ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اقدام ایران به پاکسازی در تأسیسات پارچین خبر دادند. اتحادیه اروپا از افزایش احکام اعدام در ایران انتقاد کرد. یک مقام بهداشتی در ایران میگوید تب کریم کنگو به تهران نرسیده است. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی دیپلمات‌ها نوشته است که در جلسه روز چهارشنبه در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شد که ایران اقدام به پاکسازی در تأسیسات پارچین کرده است. در یکی از عکس‌هایی که در این جلسه محرمانه نمایش داده شده، آثار خاک برداری در این تأسیسات دیده شده است. آژانس بین‌المللی خواستار بازدید از تأسیسات پارچین است که گمان می‌رود برای مقاصد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران استفاده می‌شود، اما ایران تاکنون اجازه بازدید از این تأسیسات را نداده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا روز چهارشنبه از افزایش احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد و از تهران خواست صدور این احکام را متوقف کند. یک سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان این موضوع گفت که میزان اجرای احکام اعدام در ایران در 5 ماه اول سال جاری میلادی این کشور را در صدر کشورهایی قرار داده که این مجازات را اجرا می کنند. ایران در سالهای اخیر به دلیل اجرای احکام اعدام متهم به نقض حقوق بشر شده است و برخی مقامهای ایرانی به این علت با تحریمهای اتحادیه اروپا مواجه شدند. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت میگوید تاکنون هیچ موردی از ابتلای بیماری تب کریم کنگو در استان تهران گزارش نشده است. محمد مهدی گویا تعداد مبتلایان به این بیماری را 18 نفر ذکر کرد که ساکن استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان و کرمان هستند. این خبر در حالی منتشر شده است که خبرگزاری مهر روز چهارشنبه از ابتلای 2 شهروند تهرانی به بیماری تب کریم کنگو خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفیر آمریکا در اسرائیل روز چهارشنبه گفت که دریچه گفتگو بر سر برنامه اتمی ایران در حال بسته شدن است. دان شاپیرو، سفیر آمریکا در تل آویو که در دانشگاه این شهر سخن می‌گفت، افزود که واشنگتن این گونه مذاکرات را تا ابد ادامه نخواهد داد. این مقام آمریکایی در اسرائیل افزود که اگرچه اختلافات قابل توجهی میان طرفین در مذاکرات بغداد وجود داشت، اما مشترکات اندکی نیز مشاهده شده است. او همچنین از احتمال اعمال تحریم‌های سنگین‌تر بر ایران خبر داد و گفت برای جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح اتمی، گزینه نظامی در قبال آن کشور همچنان بر روی میز است. و کره جنوبی خواستار معافیت از تحریم‌های آمریکا در رابطه با واردات نفت از ایران شد. وزارت خارجه کره جنوبی روز چهارشنبه دلیل این خواسته را کاهش شدید واردات نفت از ایران عنوان کرد. کره جنوبی که از منابع نفتی بی‌بهره است، حدود 10% از نفت مصرفی خود را از ایران وارد می‌کند. این کشور در تلاش است تا به جای توقف کامل تجارت نفت با ایران، میزان واردات نفت را کاهش دهد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته مجله اقتصادی حاصل تلاش همکارم فریدون زرنگار توجه فرمایید.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. در این مجله نگاهی داریم به مشکلات مالی واحدهای تولیدی متوسط و خرد در ایران و نامعلوم تر شدن هرچی بیشتر سرنوشت اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها. اما پیش از پرداختن به موضوع مجله به 2 خبر اقتصادی با همکارم آزاده اسدی گوش کنید.
به نوشته روزنامه آلمانی دی ولت، از هر 5 شرکت اروپایی فعال در چین بیش از 1 شرکت حدود 22% به فکر ترک این کشور است. این نتیجه گیری یک نظرسنجی است که اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا هر سال انجام می دهد و تازه ترین آن اکنون در پکن منتشر شده است. برابر این نظرسنجی، برخلاف اینکه چین هنوز بازار راهبردی مهمی برای شرکت‌های خارجی است، اما موانع پیش آمده در راه کار شرکت‌های خارجی در چین برخی از این شرکت‌ها را به تجدید نظر در سیاست‌های سرمایه‌گذاری خود واداشته است. گرانتر شدن هزینه تولید و به ویژه نیروی کار، موانع دستیابی به بازار و قوانین و مقرراتی که از سوی نهادهای دولتی به میل خود تعبیر و تفسیر می‌شوند، از جمله مشکلاتی هستند که شرکت‌های خارجی را تا اندازه‌ای نگران ادامه کار خود در چین کرده است. در هفته گذشته یک بار دیگر بحث خصوصی سازی شرکت دخانیات ایران در رسانه‌های جمهوری اسلامی برجسته شد. حمید علی خانی، عضو هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران، به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است بحث واگذاری شرکت دخانیات به بخش خصوصی از مدت‌ها پیش مطرح بوده است و واگذاری شرکت دخانیات در فرایندی دو فازی انجام می‌شود. فاز اول به گفته آقای علی خانی مربوط به تشخیص وظایف حاکمیتی و تصدیگری شرکت دخانیات ایران مانند تولید و فروش در حوزه‌های بازرگانی و کشاورزی است که قطعاً امسال به بخش غیر دولتی واگذار می‌شود و در فاز دوم اجرای واگذاری‌ها عملیاتی می‌شود. خصوصی سازی شرکت دخانیات پیش از این در لایحه بودجه سال 88 کل کشور نیز پیش‌بینی شده بود. دلیل اصلی برای خصوصی سازی شرکت دخانیات ارتقای فرایند تولید و افزایش بهره‌وری ذکر می شود، در حالی که برخی از کارشناسان بر این باورند که با توجه به درآمد چشمگیر شرکت دخانیات احتمال نمی رود که دولت به راحتی از درآمدهای این شرکت صرف نظر کند و آن را به طور کامل به بخش خصوصی واگذار کند.
درآمدهای نفتی ایران به میزان بی‌سابقه بالای 100 میلیارد دلار در سال رسیده است و حجم نقدینگی هم در پایان سال 90 به حدود 350 هزار میلیارد تومان رسید. رشد نقدینگی در ایران در سال گذشته حدوداً 20% بوده است و بیش از 44 هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده است. به رغم افزایش نقدینگی و درآمدهای نفت، واحدهای تولیدی در کشور و به ویژه واحدهای تولیدی متوسط و خرد با مشکلات زیادی برای تأمین نیازهای مالی خود روبرو هستند. افزون بر این، در سالهای گذشته و با افزایش حجم واردات کالاهای خارجی، واحدهای تولیدی داخلی با مشکل تولید و فروش تولیدات خود روبرو بودند که این خود از یک سو باعث بدهکاری این واحدها به بانک ها شده است و از سوی دیگر آنان را ناتوان از پرداخت تعهدات مالی خود از جمله پرداخت به موقع مزد کارکنان کرده است. مشکل اساسی این است که دریافت تسهیلات از بانک ها برای واحدهای تولیدی خرد و متوسط چندان آسان نیست. یک تولید کننده به رادیو اقتصاد میگوید
بانک ها تحتیل شرایطی به ما وام نمیدن چون ما سند ندیدیم در گروه بانک بذاریم. مطابق کسی هستن که وامای انگفت میگیرن، فرض فرمایی آقای سند داره میبره سندش رو 500 میلیون وام میگیره، یک ساله 24% 17% به بانک سود میده، همین پول رو هم داره میره 105-106 به مردم بهره میده، نزولی کار میکنه. اون که نزول خود سود بیشتری میبره، منی که خدمتگزار هستم همیشه محرومم از امکانات بانک.
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی، هم این پرسش را مطرح می کند که نظام بانکی تا چه اندازه می تواند به نیاز تولید کنندگان پاسخ دهد.
نقش این همه مؤسسه اعتباری در فضای کسب و کار ما چیست؟ چه سهمی از تسهیلات تولیدی رو این مؤسسات اعتباری میدن؟ چقدر اینا مشوق تولیدن؟ چقدر رونق بخش حوزه تولیدن؟
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، به عنوان بالاترین مقام ناظر بر نظام بانکی جمهوری اسلامی، اما میگوید نظارت بر این همه بانک مشکل است.
با توجه به گستردگی واحدهای شبکه بانکیمون که متجاوز از 19 هزار واحد بانکی داریم، ما چاره ای نداریم که کنترل های داخلی خود بانک ها، نظارت های داخلی بانک ها، واحد های بانکی و بازرسی های بانک ها رو تقویت بکنیم و نظارت واقعی بر مصرف منابع داشته باشیم.
اما شمس الدین حسینی، وزیر دارایی و امور اقتصادی، انتقاد به بانک ها را وارد نمی داند و می گوید
اگر یک بنگاه تولیدی ایجاد می شود، آیا سرمایه در گردشش که وامش در زمره وام های تجاری محسوب می شه، این رو بایستی سیستم بانکی تامین کند یا تامین نکند؟ یک کارگروه مشترک تامین مالی شکل بگیره و با استفاده از ظرفیت های بخش مالی کشور چگونه اینها رو در کنار هم بگذاریم و ازش استفاده کنیم؟
مسعود نیلی از وزیران کابینه خاتمی در گفتگو با شبکه خبر بر این نظر است که درگیر کردن بانک ها با وظایفی غیر از وظایف مالی و بانکیشان، این بانک ها را ناتوان از پاسخگویی به نیازهای تولید کنندگان کرده است.
وقتی ما بانک ها را درگیر پروژه های اجتماعی می کنیم که انتفاعی نیست، منابع بانکی دوباره بر نمی گرده. بنابراین به نظرم هم در سمت اینکه بانک چه چیزهایی را می تواند تامین مالی کنه و هم در سمت تقاضا که چه پروژه هایی می توانن از طریق بانک تامین مالی بشن، میشه بحث رو یه مداری باز کنیم و تبیین کنیم. در اون صورت می توانیم به این سوال شما بهتر جواب بدیم که بانک، نظام بانکی واقعا باید پاسخگوی چه بخش است تولید باشه.
منتها مشکل واحدهای تولیدی در ایران تنها کمبود نقدینگی و مشکل دریافت وام نیست. مهمترین مشکل کنونی واحدهای تولیدی فشاری است که با اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها بر گرده آنان سنگینی می‌کند. با چند برابر شدن بهای مواد انرژیزا، برق و آب مورد نیاز واحدهای تولیدی، هزینه تولید به گونه‌ای محسوس بالا رفته است و دولت از تعهد خود در قانون برای گذاشتن بخشی از درآمدهای ناشی از افزایش بهای حامل‌های انرژی در اختیار واحدهای تولیدی شانه خالی کرده است. همزمان اما دولت حق انتقال افزایش هزینه تولید به مصرف کننده ها را از واحدهای تولیدی گرفته و تهدید کرده است که با واحدهای تولیدی که بهای کالاهای تولیدی خود را افزایش دهند شدیداً برخورد خواهد کرد. بنابراین واحدهای تولیدی داخلی میان افزایش هزینه تولید و ارزانی کالاهای وارداتی هر گونه قدرت رقابت در بازار را از دست دادند. یکی از ایرادهایی که مجلس به دولت گرفته است همین نپرداختن سهم واحدهای تولیدی از درآمدهای ناشی از افزایش بهای عامل‌های انرژی بوده است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
با انتقادهایی که مجلس هشتم به اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها داشت و حتی تخلف‌های دولت را برای پیگیری به قوه قضاییه فرستاد، اکنون ادامه اجرای این قانون در حاله ای از ابهام قرار دارد و این پرسش را مطرح کرده است که تکلیف اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها چه خواهد شد. این پرسش پس از تغییر و تحولات چند روز گذشته در پست‌های مدیریتی سازمان هدفمندی یارانه‌ها هرچه بیشتر مطرح شده است. محمود احمدی‌نژاد روز یکشنبه به فاصله کمتر از 24 ساعت با صدور دو حکم برای مقامات ارشد اجرایی قانون یارانه‌ها، محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها را با حفظ سمت به عنوان رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی منصوب کرد و بهروز مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها را هم به معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهوری فرستاد. جابجایی مدیران سازمان هدفمندی از یک سو و محدودیت‌هایی که مجلس در قانون بودجه برای دولت پیش‌بینی کرده است از سوی دیگر، نشان از آن دارد که آنچنان که روزنامه دنیای اقتصاد می‌نویسد، اجرای این قانون به طور کلی از کانون توجه و تمرکز دولت خارج شده باشد. محمد رضا فرزین در آخرین اظهار نظر خود به عنوان دبیر ستاد هدفمندی گفته است که دولت فعلا هیچ برنامه و تصمیمی برای اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارد. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.